بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب الله العالمين أبي القاسم محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليهم وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. تقدیم روح ملکوتی امام راحل و شهدای ولا مقام اسلام صلواتی اهدا میکنیم و اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شریک له کلمة جعل الاخلاص تأویلها وضمن القلوب موصولها وأنار في الفكر معقولها. شهادت به توحید را با سه ویژگی مشخص کردند. یکی این که این شهادت تنها یک بیان لفظی و ساده نیست، بلکه یک حقیقت بسیار عمیقی داریم که باید سعی کرد به اون حقیقت رسید. به اون حقیقت عبارت است از اخلاص، یعنی خالص کردن اعتقاد، هم از لحاظ فکری و اعتقادی و هم از لحاظ التزام به لوازم عملی، که در جلسه قبل در حدی که خدای متعال توفیق داد در این جهت بحث کردیم که چه رابطه ایست بین لا اله الا الله و بین اخلاص. بعد می فرماید که مضمون این توحید، این کلمه، یک حقیقتی است که یافتنی است و خدای متعال یافتنش را در دلهای انسانها قرار داده و به یک تعبیر دلها را مفتور بر توحید قرار داده. و ضمن القلوب موصولها و انار فی الفکر معقولها. و اما بیان عقلیش و تعقلیش چیزیست که در ذهن و فکر انسان تحقق پیدا میکنه، اون هم خدا اون را نورانی و روشن قرار داد. امشب در حدی که خدای متعال توفیق بده درباره این دوتا جمله و فرق اینها چیزی که به ذهن میرسه عرض میکنه. برای روشن شدن اون مطلبی که میخوام عرض کنم، دوتا مقدمه را خوب توجه کنیم. یکی این که ما چیزایی را که درک میکنیم، علم بهش پیدا میکنیم، به دو صورت تحقق پیدا میکنیم، یا علم ما دو نوع است. یه وقت مثلا ما یک احساسی را در خودمون درک میکنیم، مثلا احساس گرسنگی، احساس تشنگی، اونی که احساسی که این روزها مناسبه احساس گرسنگی و تشنگی، یا احساسات دیگری مثل احساس خوف، احساس محبت، عشق، اینا رو درک میکنیم. اما درک کردنش همان و وجودش در روح ما و روان ما همان. اینجور نیست که یک احساسی در ما پدید میشه بعد درک میکنیم که این احساس رو داریم. درک ما نسبت به گرسنگی همون احساس گرسنگی است. همین حالتی که برای ما پیدا میشه خودش یه حالت ادراکی است. این را وجدان میکنیم، مییابیم. یه وقت از حالا که داریم صحبت میکنیم میگم گرسنگی عبارت است یه حالتی که در اثر خلو و معده کمبود انرژی در بدن پیدا میشه. الان ما احساس گرسنگی نمی کنیم، الان گرسنگی در ما موجود نیست، اما با این مفاهیم معنای عقلی گرسنگی را درک می کنیم. احساس گرسنگی یک نوع درک است، تصور معنای عقل، معنای گرسنگی، یا فرضاً تصور یک حالت خیالی، اون هم یه نوع ادراک است. اهل معقول میگن اون قسم اول ادراک حضوری است، قسم دوم ادراک حصولی است. ادراک حضوری معلوم ما و علم ما یکیست. همونطور که عرض کردم درک گرسنگی با گرسنه شدن یکیست. گرسنگی به معنی همون کیفیت نفسانی. یا خوف، وقتی آدم از چیزی میترسه خب یه درکی داره، اما اینجور نیست که ترسش یه چیزی باشه درک ترس یه چیز دیگری باشه. درک ترس همون ترسیدنه. یا آدم کسی را دوست داره، اینجور نیست که دوست داشتن یه چیزی باشه، اینکه میدانم او را دوست دارم درک دوستی یه چیز دیگری باشه. بله بعد میتونم یه مفهومی ازش بگیرم، بگه من دوست دارم یا یه وقتی دوست داشتم، اون میشه از همون قسم دوم. اینا با این مثال ها عرض کردم، یه بحث مفصلی است در معقول که علم دو قسمه، حصولی و حضوری. علم حضوری چند قسمه؟ یکیش علم به این حالات درونی خود آدم است، اینها رو حضوراً می‌یابد. این یه مقدمه در ذهن مبارک آقایون باشه، البته احتیاجی به بیانم نداشت، ولی من اینکه غفلت نکنیم ازش بد نبود تذکرش. یه نکته دیگه هم عرض بکنم و اون این است که ادراک از یه جهت دیگری به دو قسم تقسیم میشه، آگاهانه و غیر آگاهانه. آدم بعضی وقتها از خیلی چیزها رو میدونه اما اصلا توجه نداره به اینکه میدونه. یه شرایطی پیش میاد، کسی از آدم سوال میکنه یا بحثی را مطرح میکنه، زمینه ای میشه که آدم بدونه که اینا میدونستن، توجه نداشتن به اینکه میدونن. اما یه وقت اصلا یه مسئله مطرح میشه، خیلی آگاهانه دربارش بحث میشه، میدانم و میدانم که میدانم. ما در روایات، در آیات هم حتی داریم که انسان یه چیزایی را میدونه. تو بحث‌های تفسیری و عقلی و اعتقادی و اینها هم مطرح میشه زیاد، اما خیلی برامون روشن نیست، بیشتر تعبدن قبول میکنیم. همه ما شنیدیم این روایت شریف را که شیعه و سنی نقل کردن، روایت اسناد متعدد داره از پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم. الله كل مولود يولد على الفطرة إلا أن أبواه يهودانه من ينصرانه. حالا با اندکی تفاوت که در نقل ها هست، هر انسانی با فطرت توحید متولد میشه. روایات فراوانی هم داریم، فطرهم علی التوحید، خدا انسان را بر فطرت توحید می آفریند. یا در بحث های عقلی، بحث هایی که علما و بزرگان در باب معرفت خدا مطرح می کنند، زیاد شنیدیم که میگن خداشناسی فطری است، آدم فطرتاً خداشناسه. ما قبول داریم روایات هست و بطال بزرگان فرمودن، حتما درست. اما یعنی چی آدم فطرتاً خداشناسه؟ یعنی چی؟ واقعا اگر یه انسانی هیچ چیزی از دیگران یاد نگیره، نه از پدر و مادر اسمی از خدا بشنوه، نه در کتابی بخواند، فرض کنین در غاری زندگی کنم اونطور که گفتن حضرت ابراهیم علی نبینا و علیه السلام، ابتدا در یک غاری زندگی میکرد از ترس اون ظالمی جابر زمان خودش. به هر حال آیا در این یمشه حالی که اسمی از خدا از کسی نشنمه، این خود به خود خداشناس بار میاد؟ وقتی مثلا حالا موقع بلوغ، قبل از تکلیف، بعد از تکلیف میفهمد که خدا هست، توجه پیدا میکنه آدم به این معنا؟ یا نه، ممکن است که تا سن بلوغ هم برسه و اصلا توجهی به این معنا نداشته، نه انکار کند، اصلا موضوع محمولش براش مطرح نشده، قضیهش تصور نشده تا تصدیق کند یا انکار کند. ذهنش متوجه خوراکی‌ها و شرایط زندگیش، ترسش، وحشتش از درندگان، از چرندگان، از گرسنگی، از توجهی به این مسئله نداشت. این منافات داره به این که فطرت انسان بر توحید است. پس یعنی چی این که خدا ما را خداشناس آفریده؟ یا در زیل آیه شریفه فطرت الله التي فطر الناس عليها، مفسرین داد سخن دادن که این فطرت توحید است که خدا انسان را بر این فطرت آفرید. خیلی برامون روشن نیست. حالا من یه جوابی به ذهنم رسیده عرض میکنم خدمت شما، ولی من مدت‌ها خودم راجع به این سوال بود تو ذهنم که این یعنی چی که آدم خدا او را با فطرت توحید آفریده، پدر مادرند که او را خارج می‌کنند از این فطرت، یهودی می‌کنند یا نصرانی می‌کنند. حلش به نظر من به این صورت قابل هست، به عنوان یک احتمال عرض می‌کنم، که ما یک شناخت ناآگاهانه داریم، داریم علمی اما به علم خودمون توجه نداریم. در زندگی عادی ما از این ادراکات زیاد داریم، چیزایی را آدم میدونه ولی توجه نداره، بعد از معلم که یاد میگیره، توی یک کتابی میخونه، میبینه نه اینو خودم هم میدونستم. حالا همینجا بین پرانتز عرض کنم که یک نظریه در باب معرفت هست، نظریه افلاطون، که میگه انسان قبل از این که وارد این عالم بشه همه معقولات رو میدونست، بعد اینجا مصادیقش رو که میبینه به یاد اون دانسته های قبلی میفته. نظریه استذکار، اینم یه نظریه در باب معرفت. البته من تصدیق نمی کنم. خواستم عرض کنم که بزرگان علم و فلسفه هم یه همچیزهایی به ذهنشون آمده. خب تعبیر این است که وقتی وارد این عالم شده یادش رفت. ما از این تعبیری که در روانشناسی جدید مطرح شده وام میگیریم مسئله آگاهانه و ناآگاهانه را. ادراک دو جوره، یه وقت ادراکیست که آدم خودش توجه داره به ادراکش، یه وقت نه توجه نداره. حالا اونی هم که توجه نداره دو قسم میکنن. یک قسم هست نیمه آگاهانه هست، یعنی با یک وسیله ساده ای آدم یادش میاد، میفهمه که میگه. یه وقت ناآگاهانه هست که انه فراموش شده، بعدها وقتی برهانی اقامه شد با زحمتهایی فهمید، اون وقت یادش میاد که بله در عمق ذهن من هم چیزی بود. حالا یک دو تا مثال بذارم، یه خورده این مطلب جنبه فلسفی هم داره و یه خورده دور از ذهن نوجوان هاست، خیلی براشون سنگین نیاد. ما بچه های کوچیک هم که میبینیم یه وقتی یک صدایی توی اتاق بلند بشه، تقی چیزی بیفته، یا مثلا صدای شکستن شیشه بیاد، بچه کوچیک هم دو سه ساله هم باشه برمیگرده دنبال این که چی بود، شکست این صدا از کجا بود. این معناش بخوام بیان کنیم با اصطلاح عقلی، یعنی این دنبال علت این پدیده میگرده، میبینه یک صدایی پیدا شد، میدونه این صدا بی خود پیدا نمیشه، یه علتی میخواد که باعث پیدا شدن این صدا شده، یکی میگرده اون علت رو پیدا کنه. این یعنی چی؟ یعنی میداند که هر پدیده‌ای علتی میخواهد. اما حالا از این بچه دو سه ساله بگی شما قانون علیت رو قبول دارید؟ میگه بله. میگه میدونید که هر چیزی علت میخواد؟ بله. علت چیه؟ هر چیزی علت میخواد یعنی میداند، در عمل هم دنبال علت میگرده، اما این مفهوم و این قاعده و این صیغه کل معلول یحتاج الی علت یا کل ممکن یحتاج الی علت، اینا رو بلد نیست. این یه نوع ادراک ناآگاهانه هست، ولی به محض اینکه موردش رو پیدا کنیم اون درک کلیش رو برای این تطبیق میکنیم. ولی چه بسا وقتی شما سوال کنید نمیدونم، این حرفا من سرم نمیشه، من درسش نخونم. این تعبیرش این است که این علم دارد به اصل علیت، منتها آگاهی به علم خودش نداره. در قرآن یه مواردی آیاتی ذکر شده، ما خیلی ساده از کنارش میگذاریم. میفرماد ولئن سألتهم من خلق السماوات والارض، یا آیات دیگری سوالای دیگری، من یدبر الامر، اگر از این مردم از همین بت پرست ها بپرسی که این آسمان و زمین، این عالم عظیم دارای این اسرار و حکمت ها رو کی آفریده، خواهم گفت خلقهن العزیز العلیم، این عالم را حتما کسی آفریده که هم قدرت فوق العاده ای داشته و هم عالم بوده، میدونسته چگونه باید بیاد. شاید اصلا این مسئله برای اونا مطرح هم نبود، اما وقتی سوال طرح میکنی به خود که میان توجه پیدا میکنن به این عظمت عالم و حکمتهاش، میگن اینا یه موجود بیشعور نمیتونه اینا را خلق کنه، تصادفی هم اینجوری نمیشه، حتما یک کسی که عزیز و علیم بوده، دانا و قدرتمند بوده آفریده. مثالهای دیگری هم سوالهای دیگر هم قرآن همینجور طرح میفرمد، بعد خودش هم جواب میده. یا گاهی سوال میکنه که آیا غیر از خدا کسی رو خلق کرده؟ این آیه اما یجیب که میخونیم ما، این در خلال اینجور آیاتیست، امن یجیب المضطر را اذا دعا و یکشف السوء، از اینا بپرس کی هست که شخص مضطر وقتی از او چیزی میخواد بهش میده، کیه؟ یعنی این بت‌ها هستن؟ اینا هستن وقتی اشخاص بیچاره میشن در خونش رو میرن اونا چیز بهش رو میدن؟ اینا میشنون شما چی میگید؟ الهم ارجلون یمشونه بها ام لهم ایدن یبطشونه بها، دستی دارن، پایی دارن، گوشی دارن، حرف شما رو بشنوند، اینا هستن؟ الهم مع الله، این سؤال از فطرت انسانه، یعنی جوابشو میدونه، اما توجه نداره به این جوابی که باید بده. وقتی خوب این سوال براش طرح کردن و دقت کرد، ذهنش متوجه مسئله شد، وقت میتونه جواب بده. اینو میگن نیمه آگاهانه. بعضی وقت هاست که حتی نه اصلا انکارم میکنه. ما وقتی میگیم اعتقاد به وجود خدا فطریست، پس اونان که منکر خدا هستن چی میگن؟ اصلا توجه ندارن به همون چیزی که در عمق ادراکشون هست، ولی اونقدر پنهان از کمرنگ و چیزهای دیگه غبارهای روش گرفته که دیگه درکش نمی کنه. حتی گاهی انکارش هم می کنه. یا حالا بازی مثال دیگری بزنم که اهل فضل و اینا باش بیشتر آشنا هستن. ما همه علم به وجود خودمون داریم، یعنی خودمون رو درک میکنیم، میفهمیم من هستم، منم، من یه چیزی هم، منی که دارم درک میکنم، منی که دارم حرف میزنم، یه کسی هم، یه چیزیه، یه موجودیه، درکش میکنم اینا. آیا اینی که میگم من، اونی که داره اراده میکنه، درک میکنه، همین بدنه؟ اینا که سلول هایی هستن که شعوری ندارن. حتی سلول های مغز هم بیشتر جنبه ابزاری داره، درک نداره. مخصوصا بعد از که اثبات کردیم که اصل درک و اراده و اینا مال روحه، با اون کسی که داره میگه من، در واقع روح انسانه که داره میگه من، بدن یه ابزاریست. این ابزارم شکست و پوسید هم باز اون من سر جای خودش هست. حالا دلایل عقلی، دلایل قرآنی، روایی در اینجا زیاد داریم، کار ندارم. روی این اصل که ما میدانیم که اون کسی که تصمیم میگیره، اونی که اراده میکنه، اونی که داره با شما صحبت میکنه و اونی که میشنوه، در حقیقت اون روح انسانه. اما کسانی هستن با همین روحی که دارن درک میکنن میگن اصلا روح چیه؟ روح وجود نداره. در علوم عقلی ثابت شده که علم به نفس عین ذات نفس است، علم حضوری است عین ذات، غیر قابل انفکاک است از نفس. اصلا نفس با علم به خودش دوتا نیست، خودش خودش را درک می کند. این مصداق بارز علم حضوری است، علم و عالم و معلوم یکی است. اما در این حال اونایی که منکر روح هستند میگن اصلا روح چیه؟ ما غیر از بدن چیزی نیستیم. با روحش داره میگه روح نیست. این چرا؟ این علم به روح ندارد. گفتیم علم به نفس عین نفس است، نمیشه نداشته باشی. ولی اونقدر ناآگاهانه است، اونقدر کم رنگ است این ادراک، که مشتبه میشه به این که خیال میکنه من که میگم یعنی بدن. ولی اینه که اون ادراک خیلی ضعیف. وقتی کسانی که تزکیه نفس میکنن، روحشون تقویت میشه، کم کم درک میکنن غیر از بدن چیزی به نام روح هم هست. بعد کم کم قوت که پیدا میکنه روح، کمال پیدا میکنه خود روح را، علم معرفت نفس که پیدا میکنن، اون وقت خوب میفهمن اصلا بدن ربطی به من نداری، یه ابزاریست، یه مرکبیست. ما خیال میکنیم من یعنی این بدن. حالا خواستم یک اشاره ای رد بشم، جای صحبت در اینجا خیلی زیاد. پس گاهی ممکنه علم باشد ولی اونقدر کم رنگ است، ضعیف است، که آدم خودش هم نمیدونه که همچه علمی داره. گاهی خلافش رو ادعا میکنه، میگه نه نیست، این مال علم ناآگاهانه است. پس دو تا مقدمه رو توجه داشته باشید. یکی اینکه علم دو قسمه، علم حصولی و حضوری. علم حضوری اینه که خود واقعیت را مییابد. وقتی من گرسنگی را درک میکنم، اون که درک من همون گرسنگی است که دارم میکشم. وقتی میترسم، درک من نسبت به ترس همون ترسیدن همه. درک جدای از ترسیدن نیست. اینا میگیم علم حضوری. اما بعد که تصور میکنم دیروز ترسیده بودم، اون حالت خیالش را در ذهن میارم، اون علم حصولی است. گاهی هم میشه خطا بشه، اشتباه کنه. این یه مقدمه. مقدمه دومم که ادراک مراتب داره، گاهی اونقدر روشن است که مثل آفتاب قابل انکار نیست، هیچ عاقلی نمیتونه انکار. گاهی نه، با این که آدم علم داره خودش هم توجه نداره که علم داره. این هم دو مرحله داره، نیمه آگاهانه و آگاه. در قرآن ما آیاتی داریم که به این حقایق اشاراتی دارن، یعنی وقتی مضمونش رو بشکافی میگیم همینه داره میگه. و اذا رکبوا فی الفلک دعوا الله مخلصین له الدین ثم اذا نجاهم الی البر اذا هم یشرکون. به این مضمون آیات متعدد دارید در قرآن، یکی دوتا نیست. مضمونش اینه که اون وقتا سفر دریایی و اینا با اون کشتی هایی که با بادبان و اینا حرکت کرده و خیلی هم خطر داشته و زیاد هم غرق می شده و اینا، مردم زیاد سر و کار داشت. وقتی سوار کشتی می شدن یه دلهره‌ای داشتن که نکنه طوفانی بشه دریا و اینا به خطر بیفته، تا گاهی میشده میدن یک موج عظیمی وسط دریا بلند شده، موج نزدیک میشه، اذا غشیه هم موجون، خود قرآن مثلا میگه موج نزدیک میشه، میبینن کشتی داره غرق میشه و غرق شدن همان و مردن و هلاک شدن همان، دست به دعا برمیکنند خدایا ما را از این بلا نجات بده و قول بدیم دیگه این نعمت خدا را هیچ وقت فراموش نکنیم، همیشه عبادت تو بکنیم و تشکر بریم. لئن انجانا من هذه لنکونن من الشاکرین. فلما نجاهم الی البر، وقتی کشتی به ساحل رسید و خرشون از پل گذشت، یادشون اذا هم یشرکون، بر میگردن به همون حالت شرکشون و بیتوجهی به خدا. اینا قرآن چند جا به چند بیان ذکر، و چه بسا اصلا غیر از همین بت‌ها دیگه خدایی نمیشناسه. یه روایتی هم هست حتما شما ها شنیدید، ولی خب المسک کلما کررته یتدفر، اشکالی نداره تکرارش. یه شخصی آمد خدمت امام صادق صلوات الله علیه، عرض کرد آقا خدا را برای من ثابت کنید جوری که انگار دارم میبینمش. حضرت فرمودن هیچ وقت کشتی سوار شدی میدونستن این سفر دریا کردی؟ فرمودن کشتی سوار شدی؟ عرض کرد بله. فرمودن هیچ وقت شد که دریا طوفانی بشه کشتی بشکنه؟ گفت بله اتفاق افتاد. تن وقتی کشتی شکست و توی دریا افتادی، آیا امیدی داشتی که نجات پیدا کنی؟ گفت بله امید داشتم. تن به کی امید داشتی؟ اونجا کی بود؟ کشتی که شکسته بود از بین رفته بود، کشتیبانی هم که نبود که دست تو رو بگیره نجاتت بده. اونا نجات غریق اونجا نبود وسط دریا و اقیانوس، به کی امید داشتی که نجاتی؟ تو امید داشتی لابد به یک کسی امید داشتی، اون کسی که بهش امید داشتی اون خداست. یعنی در عمق دلت زیر پرده ها تو خدا رو میشناسی. وقتی در اثر این حوادث پرده ها کنار رفت، یه پرده این بود که کشتی منو نجات میدهیم، خب کشتی شکست این پرده رفت کنار، کشتی تو رو نجات نمیده، کشتیبان کمک میکنیم، کشتیبانم غرق شد مرد، دیگه امیدت به کیه؟ خدا در باطن دل تو یه امیدی نسبت به خودش قرار داده، خودش هم میشناسی که بهش امید داری، من توجه نداری. این مضامینی که در آیات کریمه هست و در روایات هم موارد مشابهش داره، اشاره داره به همین علم نیمه آگاهانه یا ناآگاهانه. پس این که فطرت انسان و توحید است، نه معناش این است که ما آگاهانه میدانیم خدایی دارای این اوصاف موجود هست، چه بسا اصلا توجهی هم به این مفاهیم نداشته باشیم. گاهی نیمه آگاهانه هست، وقتی از ما سوال کنند من خلق السماوات و الارض، من یدبر الامر، من یرزقکم من السماء و الارض، اون وقت آدم به خود میاد، به توجه پیدا میکنه، اون پرده نازکی که روی علمش بود اون کنار میره، میفهمه که بله. گاهی پرده خیلی ضخیمه، به این زودی ها شکافته نمیشه، ده شرایط خیلی استثنایی باید پیش بیاد. اون وقت حالا کشتی، حالا فرض کنید تو هواپیما آتیش گرفت وسط آسمان داره سقوط میکنه، آدم امیدش به کجاست؟ کی میتونه اینجا نجاتش؟ بخوره زمین منفجر میشه، همه چیز میفته، اگه تو دریا باشه میفته دریا غرق میشه. اینجاست که در این حال آدم یهو میبینه یه یک جایی امید داره، یه کسی در عمق دلش توجه میکنه، اون همون ادراکیست که اصطلاح علمیش این است که حالا بنده عرض میکنم شاید دیگران نپسندن، این یه علم حضوری ناآگاهانه است. از قبیل علمی نیست که از راه استدلال و فکر به دست بیان موضوع و محمول داشته باشی، یه چیز را آدم میابه و اونقدر روشن هم نیست که خودش متوجه باشه که میداند، یه شرایط خاصی ممکنه پیش بیاد که این حالت برای آدم میدامش. این دوتا مقدمه بود، شاید جای دیگه هم به دردتون بخوره یا اونایی که اهل تحقیق هستن یه سوژه‌ای برای تحقیق باشه براش. حالا این دوتا جمله ای که حضرت زهرا سلام الله علیها به دنبال شهادت بر توحید ذکر فرمودن، ضمن القلوب موصولها و انار فی الفکر معقولها، برای این اعتقاد به توحید تو مقول قائل هستن، یکی موصول و یکی معقول. ما چون با اصطلاح ادبی موصولات و اینا هم سر و کار داریم، خیال میکنیم موصول یعنی یه ابزار واسطه بین مثلا صفت و موصول مثلا، ولی موصول یعنی وصول شده، یعنی دریافت شده. ما این حقیقت توحید را گاهی دریافت میکنیم، بهش میرسیم، گاهی تعقلش میکنیم. یک مرحله یافتن این حقیقت به اصطلاح ما یعنی علم حضوری، یک مرحله تعقلش هست یعنی علم حصولی. علم حصولیش مربوط به فکر و ذهن است، اما علم حضوریش مربوط به قلب است که قلب میبیند. ما کذب الفؤاد ما رعا، نمیفرمد ما کذب الفؤاد ما علم، قلب میبینه. تراه القلوب به حقایق ایمان، قلب در اینجا یک مرحله از روح انسان است، یک عرصه از روح انسانی است که کار شهود حقایقه. اگه حقیقتی در قلب تحقق پیدا کنه اون را مییابد، نه تنها علم دارد، قضیه موضوع و محمولداری را درک میکند. کار قلب در مقابل فکر، البته گاهی قلب به قوه عاقله هم اطلاق میشه، اطلاقات متعدد داره، لهم قلوبان لا یفقهون به آن یا لا یعقلون به آن داریم در بعض جا، ولقد ذرعنا لجهنم کثیرا من الجن والانس لهم قلوبان لا یفقهون به آن. ولی غالبا قلب خصوص وقتی در مقابل فکر و ذهن و اینها به کار مینه، اون حیثیتی است که ادراکات شهودی و حضوری داریم، که احساسات رو می‌یابد، عواطف رو در درون خودش می‌یابد، نمی‌داند که هست. حضرت می‌فرماید توحید را خدای متعال یافتنیش را در ضمن قلبها قرار دادی. قلبها را مشتمل بر یافت توحید قرار دادی. که نوع عبارت اخرای از این است که قلب را بر فطرت توحید آفریدی. قلب یک رؤیتی دارد، منتها گاهی چشم قلب باز است، پرده روش نیفتادی، روشن میبینی. خدا از این بندگان داره. حالا ما اگه در وجود هر کسی شک داشته باشین، در وجود حضرات معصومین مخصوصا 14 معصوم صلوات الله علیه اجمعین شک نداریم که اونا موقع تولدشون هم علم به خدا داشتن، بلکه قبل از تولد در شکم مادر هم تسبیح خدا میگفته. اونا حسابشون جداست، از اون بنده ها خدا داره. چی بسا بعضی اولیای خدا باشن که در دوران طفولیت هم معرفت بلندی به خدا پیدا کرده باشند. ما چه میدونیم؟ هرچی نمیدونیم حق نداریم بگیم نیست، نمیشه. خیلی چیزا ما خیال میکنیم نمیشه، اما گاهی خدا نشون میده که میشه. گاهی گوشه و کنار توی تلویزیون ها، توی رسانه های گروهی، رسانه های نویسا میگن مثلا در فلان کشوری طفل 3 ساله ریاضیات عالی میخونه. ریاضیاتی که ما در سن 15-16 سالگی هم به زحمت میتونیم یاد بگیریم، بچه 3 ساله ریاضیات عالی. یا یک کسی عددی که خیلی طولانی است، 50-60 رقم یک عددی هست، همین که عددش رو مینویسن او جذرش رو حساب میکنه. چندی پیش تو تلویزیون اینا گفتن تو زمانی میشه چیکار اصلا داره، ما معقول نیست. ما یه عدد 5 رقمی رو بذارن بگن جذرش رو حساب کن، کلی طول میکشه تا جذرش رو حساب کنی. اون عدد 50 رقمی رو بهش میگن، همینطور که میدارن میگه او داره جذرش رو حساب میکنه، تموم شد گفتن یه لحظه جذرش رو میگه جنب. خدا گاهی هم چیزایی رو می آفرینه، ما خیال نکنیم. هرچی ما نداریمش که دیگه هم نداریم. خدا بنده هایی داره که در شکم مادر، طفل شیرخواره ای هم که در آغوش مادرش هست، چیزایی می فهمه که ممکنه من و شما نفهمید. معتقدیم ما ائمه معصومین صلوات الله علیه اجمعین اینجوری بودن. اونا در شکم مادر هم تسبیح خدا می گفتن، متولد می شدن در حال سجده متولد می شدن. حالا از اونها بگذاریم، همین انسان های عادی گاهی چیزهایی می فهمند که بعضی دیگه نمی فهمند. گاهی به یک کمالات معنوی می رسند که دیگران نمی رسند. گاهی مکاشفاتی براشون پیدا می شید که پیر مردها، علما، زهاد بعد از سالیان درازی هم معلوم نیست براشون پیدا می شید. لطف خداست، ذالک فضل الله یعطیه من یشاء. پس به هر حال شناخت ما نسبت به توحید دو شکل داره، دو نوع هست. یکی یافتنی است، اونجور که ما محبت خودمون رو مییابیم، حضور خدا را هم کسانی اینجوری مییابن، اصلا برایشون قابل شک نیست. علی غیر که من الظهور ما لیس لک حتی یکون هو المظهر لک، در دعای عرفه میخونی. یعنی یه چیزی در عالم روشنتر از تو هم پیدا میشه که ما باید در پرتو او تو را درک کنیم. هر روشنی هست با اراده تو در عالم پیداش. ما تو برای پیدا شدن احتیاج داری به اینکه یه نور دیگری به تو بتابد. الغیرکل من الظهور، یا ایکون الغیرکل من الظهور ما لیس لک، یه چیز دیگه هست، یه ظهوری دارد که تو نداری، در پرتو ظهور او باید تو را پیدا کنی، اونقدر خدا براش روشنه، از خورشید روشنتره. اصلا احتمال این که اشتباهی در این درک براش پیدا بشه نمیدی. هیچ عاقلی احتمال میده من خورشید در آسمان میبینم اشتباه وجود نداره؟ این جور ادراک خدا به اشخاص میده، یه مرتبه ضعیفش را به همه ما داده. اون همون ادراک فطری است که غالبا در ماها زیر پرده هست. اون ادراک درست درکش نمی کنی ولی هست، موقع خودش ظهور پیدا می کنه. وقتی کشتی شکست و وسط دریا یا هواپیما وسط آسمان آتش گرفت، اون وقت خدا رو پیدا می کنه. این ادراک موصول است، وصول شده است، یافت شده است. ولی یه ادراک معقول هم داریم که ما همه جا وقتی صحبت از خداشناسی میکنیم صحبت از ادراک عقلی است. یعنی با دلیل میخوایم خدا را بشناسیم، از اون دلیل هم یک قضیه برای ما پیدا میشه، یه مفهومی داره، یه موضوعی داره، یه محمولی، رابطه بین موضوع و محمول، اونا درک میکنیم. خیلی واسطه داره تا خود خدا. این مفهومی ساخته ذهن ما. به قول امام باقر صلوات الله علیه، کل ما میزتموه به اوهامکم فی ادق معانی فهو مخلوق لکم مردود الیکم. اون چیزایی که با ذهن خودتون میسازید، مفاهیم درست میکنید، مفاهیم عقلی، فلسفی، عرفانی، اینا همه ساخته ذهن شماست. خوب که درک میکنید، یکی از مخلوقات ذهن خودتون رو درک کردی، چیزی که خودتون ساخته دیم. اما یافتن خدا، او خودش باید نوری در دل شما بتابند تا یه جلوه از او را تماشا کنی. پس ما یک درک یافتنی داریم، اون خدا در دلها ایجاد کرده، ضمن القلوب موصولها، منتها این را که در ضمن دلهای ما قرار داده گاهی خودمون عالم بهش هستیم. خوش به حال اونایی که هستن، یا از اول بودن مثل ائمه طاهرین، یا بعد در اثر ریاضات و عمل به دستورات شرع رسیدن به اونجایی که علم شهودی پیدا کردن. این مربوط به دل است، مربوط به ذهن و فکر نیست. و انار فل فکر معقولها، اما بحث عقلیش و اثباتش با عقل، اون مربوط به فکر است. اونم را خدا لطف کرده، اون چنان دلائل روشنی برای وجود خدا وجود داره که هیچ عاقلی بهانه نمیتونه بیاره که من دلیل نداشتم که خدا هست. انا عارف الفکر معقولها، در عالم فکر و ذهن هم خدا معقولیت توحید را واضح و روشن قرار داده. از خدای متعال درخواست میکنیم که به ما توفیق بده هم مرتبه عقلانیش را بهتر درک کنیم و هم شمعی از درک شهودی و حضوریش را نصیب ما بفرماید انشاءالله.